بسم الله الرحمن الرحيم نستعين خير الناس صلى الله على محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم الآن كلام در توجیهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به فرمایش شهیدین که این دو بزرگوار فرموده بودند که عناوین جعلیه اسمن و اسامین برای خصوص صحیح در مقام توجیه خلاصه کلام به اینجا رسید که ما صحیح به معنای مؤثر به معنای اون چی که اثر بر او مترتب می شود در مقابل فاسد که چیزی که اثر برش مترتب نمی شود نهایت صحیح را یا فاسد را به خصوص نظر ناقل یا نظر شارع نباید منحصر کنیم. حالا در عبارت مرحوم شیخ تعبیر شده بود که ان البيع لم يوزع للنقل المؤثر شرعا، منظور این شرعا نه این که یعنی عبارت اینجور معنا نکنید که یعنی وضع نشده است برای نقل مؤثر در شرع، یعنی نه، یعنی فقط شرعا این معناش است، یعنی این که برای نقل مؤثر باشد فقط در شرع به این معنا نیست، نفی حصر در شرع رو میکند نه نفی اصل تأثیر در شرع را. اینا عبارت عبارت دقت کنی معنا چیه. لم یوزع لنقل المؤثر شرعا، نه اینکه یعنی بخواد نفی بکند برای بیع مؤثر در شرع، نه، میخواد بگه منحصر در شرع نیست. پس نقل را به قرینه عبارت بعدشان که دارن که بل نقل المؤثر سوان بله به نظر هم، حالا این عبارت دبیر اینه که به نظر هم، یعنی اهم از نظر ناقل یا نظر عرف یا نظر شعر، اگر به صورت مطلق به هر یک از این انظار ثلاثه کافی بود، بنابراین ممکن است به نظری صحیح باشد ولی طبق نظر دیگر صحیح نباشد، به نظر ناقل صحیح باشد به نظر عرف صحیح نباشد، یا به نظر ناقل و عرف صحیح باشد مثل به ربوی به نظر شارع صحیح نباشد. دقت فرمودیم؟ خب بنابراین معنا پیدا می کند عبارت شهیدین. صحیح موقعی می توانیم بگیم عبارت شهیدین سازگار با اون چی که واقع هست نیست و مواجه با اشکالیست که دیروز بیان شد، چون اگر بنا باشد ما به ظاهر فرمایش شهیدین اخذ بکنیم، لازمش این است که هر جا شک در دخالت شیعی کردیم شک در مصداق باشد و دست ما دیگه از اطلاقات یا عموماتی که در باب ابواب مختلفه معاملات وارد شده از کوتاه بشود و نه باید ما تمسک کنیم با اینکه تمسک میکنیم. لذا اولا آمدن توجیه دادن، توجیه فرمودن، میفرماین اگر خصوص نظر در شرع باشد، خب بله همینجوری که هست اون اشکالی را که خود شیخ رضوان الله علیه بر شهیدین وارد کرد وارد خواهد بود، ولی اگر ما صحیح را به طور مطلق دانستیم و اختصاص ندادیم به صحیح عند الشارع فقط، گفتیم اهم از این که عند الشارع باشد یا عند العرف باشد یا عند الناقل باشد، اینجور معنا کردیم، بنابراین می سازد با صحیح عند العارف و غیر صحیح در نزد عرف و شارع، یا عند الناقل و العرف اما غیر صحیح عند الشارع. پس غیر صحیح بودن در شرع ملازم نیست با اینکه صحیح نباشد در عرف و عند الناقل، لذا با اینکه صحیح شرعی نیست اما صحیح هست از نظر خود ناقل، همین مقدار که صحیح از نظر ناقل شد درست است که بگیم وضع شده است برای صحیح ایشان. اگر این دو بزرگوار به عبارت ثالثه عرض میکنم که اینو دیروز نگفتیم، اگر این دو بزرگوار بفرمایند که وضع شده است برای صحیح به معنای تام کلمه، یعنی صحیح علل اطلاق که هم به نظر ناقل هم به نظر عرف هم به نظر شعر، برای اشکال برای ایشان متوجه ایشان خواهد شد، اشکال مرحوم شیخ. ولی اگر نه صحیح لازم نیست به جمیع انظار باشد، ولو به نظری از انظار باشد هم کفایت می کند در ادعای این که وضع برای صحیح شده اند، دیگه اشکال متوجهشان نیست. لذا می شود صحیح اندر ناقل باشد، اما به نسبه به نظر شارع صحیح نباشد، قابل جمعه، یا اندر ناقل باشد اما به نظر عرف و شرع صحیح نباشد. پس بناعن الهازا، بنابر تعمیم دادن دائره صحت به انظار متعدده شارع و عرف و ناقل، اشکال از این دو بزرگوار برطرف می شود. خب بنابراین خوب دقت بفرمایید توجیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه چیست. ایشان می فرمایند بنابراین با توضیحی که بنده و عرض می کنم در شرح فرمایش ایشان، اگر ما قائل بشویم که برای بی واقعی نیست و ماهیت بی غیر از یک امر اعتباری چیزی دیگری ندارد و نفس الامریت او فقط به اعتبار است و ما ورای عالم وعاء اعتبار دیگه دنبال چیزی به نام ملکیت در عالم واقع نگردید، اگر اینجور ادعا کردیم که تحقیقم همین است که در جای خودش بیان میکنیم، خب بنابراین هر یک از این انظار ثلاثه طریقند، طریقیت دیگه ندارن، بلکه هر یک از این انظار ثلاثه موضوع محضن، چون نظر عرف که میگه من ملکیت میبینم معناش این است که یعنی اندل عرف این اعتبار هست دیگه، ماورای اعتبار چیزی نیست که دنبال او بگردیم دیگه، بحث تخطئه و عدم تخطئه هم نیست. اگر شارع میفرماید این بیع از نظر من صحیح نیست، میخواد بگه من چنین اعتباری نکردم، معناش اینه. لذا وقتی عرف میگه صحیح هست یعنی من اعتبار کردم، عرف میگه صحیح نیست یعنی من اعتبار نکردم، شارع میفرماید صحیح هست یعنی من اعتبار کردم، شارع میفرماید صحیح نیست یعنی این اعتبار من نکردم، ناقل میفرماید صحیح هست معناش اینه که این اعتبار هست، لذا مسامحه در تعبیر صحت است. از کدم در هر سه مورد تعبیر به صحت و فساد غلط است در اینجاها. چرا؟ چون امر اعتبار اعم از این که معتبر ناقل باشد یا عرف باشد یا شارع باشد، به نسبه به خود معتبر امر اعتبار دائر مدار الوجود و العدم دیگه. بحث صحت و فساد که مبنی بر اثنینیت است که سبب را صحیح بدانیم یا فاسد به نسبت الی ترتب المسبب، این معنا اصلا واردی نیست، اصلا جا ندارد، چون موضوعا منتفی است. بحث صحت و فساد دو وصف عارض بر سببن به نسبت الی ترتب المسبب و عدمه، و این معنا نه نسبت به اعتبار من به دل اعتبار که ناقل باشد هست، درسته، نه نسبت به اعتباری که عرف میخواد بکند معنا دارد، نه نسبت به اعتباری که شارع بخواد بفرماید، چون در جمیع این سه مورد اون کسی که اعتبار میکند یا اعتبار ازش محقق میشود یا نمیشود، دیگه معنا ندارد که وقتی اعتبار کرد بگه معتبر هست یا نه، معلوم است اعتبار بدون معتبر اصلا معقول نیست، معقول نیست که اعتبار بکند معتبر نباشد، حالا ناقل باشد، عرف باشد یا شارع باشد، چون انفکاک بین اعتبار و معتبر معقول نیست، پس و اینها در حقیقت یک چیزند و اختلاف این به اعتبار است در مقام مقایسه با سبب، یعنی با مبدع اعتبار، معتبر میگیم به اصطلاح ایجاب و نسبت به معتبر میگیم چی آقا؟ قبول، به این معنا. یا بگید مثلا فرض کن انشاء و منشاء، انشاء و منشاء یک چیزند، نسبت به فاعل انشاء است، نسبت به قابل منشاء است. اگر اینجوری شد اثنینیتی نیست تا بگیم احدهما سبب و دیگری مسبب، اگر این معنا نبود دیگه معنا نداره صحت و فساد، چون دو وصف عارض بر سبب هست، سبب دیگه نیست که ما بخوایم بحث صحت و فساد رو بیاریم. لذا بنابر این مبنا که تعدد در انظار باشد و واقعی ما ورای اعتبار نباشد، این حرف خوبه که بگیم طبق این نظر اعتبار شده، طبق اون نظر اعتبار نشده، دیگه صحت و فساد رو نیاریم، بخوایم درست حرف بزنیم. و اما بنابر مبنای دیگر که واقعی باشد، مشهور قائلن به همین قول، از جمله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، بر اساس این اگر واقعی باشد هر یک از نظر ناقل و عرف و شارع طریق هست برای رسیدن به اون واقع. این انظار سراسه در حقیقت طرقن الالواقع. خب اگر اینجوری شد ممکن است طریق ما را برساند به واقع و ممکن است چی؟ نرساند به واقع. حالا بحث در اینجا این معنا پیدا می کند. اگر اون چرا که طریق قرار گرفت موسل الالواقع باشد تعبیر می کنند به صحیح، غیر موسل الالواقع باشد تعبیر می کنند به فاسد. لذا مواردی هم که شارع اعتبار عرف یا ناقل را لغو می داند معناش این است که طریقیت ندارد الالواقع، ایصال الالواقع ندارد، معناش اینه. پس بنابراین علی هذا توجیهی که می شود بر مبنای مرحوم شیخ انصاری که مشهور همین را می فرماید که قائل به این باشیم که ملکیت واقعی دارد، صحیح معنا پیدا می کند اینجا. وضع صحیح معناش این است که اون چرا که ناقل اعتبار کرده است ممکن است ایصال الالواقع داشته باشد، یعنی ما را برساند به ملکیت نفس الامریه و واقعیه که از دایره اعتبارات خارج است، و ممکن است ما را نرساند. اگر این اثر بر این اعتبار که ایصال الالواقع است مترتب شد گفته می شود صحیح است این اعتبار، اگر این اثر بر او مترتب نشد گفته می شود این اعتبار صحیح نیست. خب بنابر این بیان توجیهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن توجیه صحیح است. اشکالی که مرحوم ها شیخ دارن که دیروز وعده دادیم که عرض بکنیم اینه، دو تا اشکال دارن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. اشکال اولی که دارن این است که در اینجا بر اساس مقدماتی که قبلا ذکر شده بود اولا نقل به معنای حاصل مصدر که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمد، ما نقل را به چی معنا کردیم؟ تملیک. مرحوم عاشق به همون ظاهر کلمه نقل در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه گرفتن. اگر نقل به همون معنای ظاهرش باشد معنای اسم مصدری است دیگه، یعنی اثر حاصل از انشاء ملکیت. انشاء تملیک نسبت به نقل آیا تعبیر به صحت و فساد در رابطه با خود نقل درست است یا نه؟ نسبت به انشاء تملیک درست است. انشاء تملیک سبب باشد برای این تحقق نقل، و نقلم از امور واقعی بدانیم بر اساس مبنای مرحوم شیخ اینجوری میگیم. انشاء تملیک نسبت به تحقق نقل، نقل را دیگه نمیتونیم متصف کنیم به صحت یا فساد. اشکال اول این است که نقل که اثر هست به معنای اسم مصدر، برای انشاء تملیک نقل که اثر هست اثر متصف به صحت و فساد نمی شود. موصوف به صحت و فساد چی بودن؟ سبب متصف می شد به صحت و فساد نه مسبب. نقل مسبب است نه سبب. سبب نقل انشاء تملیک است، یا بگه سبب نقل عبارت است از اعتبار شارع، فرق نمی کند. سبب نقل را اعتبار شارع بدانید یا اعتبار بایع بدانید یا اعتبار عرف، هر یک از این ثلاثه علی هذا المبنا طریق بودن برای واقعی که عبارت است از نقل. نقل که امرون واقعی یا نفس الامری مسبب است، سبب او یا انشاء بایع است یا اعتبار عرف است یا اعتبار شارع. این اعتبارات ثلاثه را میتونیم متصف کنیم به صحت یا فساد با ملاحظه به نقل، اما خود نقل را نمیشود متصف کرد به صحت و فساد. هذا اولا. این یک اشکال. از این اشکال میشه جواب داد همینجور که عرض کردم، و ما هم در شرح عبارت مرحوم شیخ اصرار داشتم که التفات بفرمایید برای همین جا بود. اگر نقل را همون اسم مصدر را به معنای نقل که عبارت ظاهر عبارت مرحوم شیخ هست معنا کنیم، که مرحوم شیخ ها شیخ رضوان الله علیه هم همینجور معنا فرمودن، خب بلی این اشکال وارده. ولی اگر با ملاحظه اون عبارت بعدی اسم مصدر را در عبارت بعدیش دیروز چی گفتیم آقا؟ به قرینه ان البیعه و شبیهی فی العرف از استعمل فی الحاصل من المصدر، عبارت بعدش دارد الا فی ما کان صحیحا مؤثرا. این الا ما کان صحیحا مؤثرا متصف کرده است عنوان بیع و شبه بیع را در معنای حاصل از مصدر، اون حاصل از مصدری که متصف به صحت و فساد بشود. خب واضح است اونی که امکان اتصاف به صحت و فساد دارد اون تملک و نقل نیست، بلکه او تملیک است به عنوان سبب. پس از این عنوان الا ما فی ما کان صحیحا مؤثرا می توانیم قرینه قرار بدیم که مراد از حاصل از مصدر نقل که مسبب است، که لا یمکن اتصافه به صحت و الفساد نیست، بلکه مراد از این حاصل از مصدر تملیک است، از ناحیه انشاء تملیک. تملیک اگر باشد که به انشاء تملیک محقق می شود، این می شود متصف بشد به صحت یا فساد. البته این یک مقدار خلاف ظاهر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله است، به قول معروف یک مقداری تکلف است در این تعبیری که عرض کردم. ولی اگر ما باشیم و بخوایم به همون ظاهر عبارت مرحوم شیخ اخذ بکنیم، ظاهر حاصل از مصدر عبارت از زدمون نقل تملک، تملک امرش دائر است مدار بود و نبود، نه مدار صحت و فساد. اشکال دوم، پس اشکال اول با اون تکلف قابل رد است، ولی اگر ما بخوایم به اصطلاح اون تکلف را بر خودمان وارد نکنیم و به ظاهر عبارت مرحومه، اشکال اول وارده. یک اشکال. اشکال دومی هم دارن مرحوم ها شیخ. حاصل اشکال دوم این است که اصلا معنا ندارد که ما بگیم نقل به نظر ناقل، این اصلا صحیح نیست. چرا؟ چون ایجاد ملکیت در نظر عرف یا شارع نسبت به انشاء تملیک امری معقول بود، اونی که قابل تصور بود. ما سابقا اینا رو دیگه خیلی تکرار کردیم، این تکرار اشکال نداره. ما نقل و تملک را اگر در نظر ناقل بخوایم بدیم، اینجا میگیم نه استخد... اصلا غلط این تعبیر، بگیم آقا نقل در نظر ناقل. چرا غلط بود این تعبیر؟ چرا غلط بود؟ گفتیم آقا از نظر ناقل وقتی انشاء تملیک شد، تملک هست دیگه، اختصاص به نظر او دون نظر همه هم میگن. یعنی حتی شارعی که میگه من بیع را باطل میبینم، اگر از شارع بپرسید آقا خود بایع چطور، میگه خود بایع مؤثر دیده است. پس تحقق تملک در مرتبه انشاء تملیک به وجود انشایی محقق است و این اختصاص ندارد به نظر ناقل. پس تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه که می‌فرماید نقل به نظر ناقل، این اصلا این تعبیر مسامه است. اصلا نقل در هر مرتبه‌ای ثابت است علا جمیع الانظار. نقل در نظر عرف چون یه به معنی چیست؟ به معنی اعتبار ملکیت است در نظر عرف. میشه اعتبار باشد معتبر نباشد، کما اینکه به اصطلاح ملکیت شرعیه جدای از اعتبار شارع نیست، ولو اعتبار جنبه طریق باشد. نمیشود شارع اعتبار بکند اما اعتبار معتبر نداشته باشد. شارع فقط میگه نه، همه هم اینو قبول دارن. چرا؟ چون قاعدتا در هر مرتبه‌ای که انشاء تملیک شد، ملکیت در همون مرتبه هم لاینفک از انشاء است، لاینفک از اعتبار است، چون اعتبار بدون معتبر معقول نیست. خب اگر انفکاک ندارد، بنابراین اونی که صحیح بود چی بود؟ گفتیم انشاء تملیک بایع را وقتی نسبت به اعتبار و عرف یا شارع در نظر بگیرید، میگیم اون انشاء را سبب قرار بدیم برای این اعتبار. چون بایع انشاء کرده است، انشاء او را اگر عرف اعتبار کرد، اون انشاء انشاء تملیک تسبیبی است برای اعتبار کی آقا؟ عرف. تملیک تسبیبی است برای اعتبار شارع، درسته؟ خب اینجا معنا دارد که برای خاطر اینکه اولا اسنینیت درست شد، یک انشاء تملیک از یک طرف است که ملکیت انشائی هم هست، این انشاء تملیک را نسبت به اعتبار عرف یا اعتبار شرعی که در نظر میگیری میشه دوتا، اون سبب است لذا تملیک تسبیبی میگفتیم، این مسبب است لذا ملکیت اعتباریه یا تعبیر میشد در ملکیت حقیقیه. اینجا چون اسنینیت است، بحث صحت و فساد نسبت به سبب معقول و ترتب مسبب و عدم ترتب مسبب بر او هم معقول. اینجا خیلی حرف خوبیه، ولی این که عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که ولو فی نظره هم، این معنا رو درست. حالا در اینجا این اشکال دوم رو مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه رد میکنن، میفرماین اگر بنابر مبنای شما، یعنی به تعبیر بنده، با تصرفی از بنده اینجوری تعبیر میکنن، چون میخوان ربط مطالب رو به همین طریقی که عرض میکنم واضح بشه، اینجوری عرض میکنن، اگر بنا باشد ما مبنای تحقیق را بگیم که واقعی برای ملکیت نباشد و واقعیت او غیر از اعتبار چیزی دیگری نباشد، حق با شماست که هیچگاه نقل از نظر ناقل قابل انفاق و نقل هم اختصاص ندارد، نقل در هر مرتبه به نظر ناظر در اون مرتبه، اگر وجود انشائی پیدا کرد شی منشأ هست علی جمیع الانظار، اگر وجود اعتباری پیدا کرد در مرتبه عرف معتبر در این مرتبه هست علی جمیع الانظار، اگر تملیک به وجود انشائی اعتبار شد ملکیت شرعیه هست علی جمیع الانظار. این حرف خوبیه، پس اشکال بر مرحوم شیخ وارد. ولی اگر مبنای خلاف تحقیق را گفتیم که مبنای مشهور است، که شیخ رضوان الله علیه هم همون مبنای مشهور قائل است که ما برای ملکیت یک واقعی قائل باشیم، خوب دقت کنید ها، واقعی قائل باشیم، اینجا هر یک از نظر عرف و شرع و خود بایع که ناقل است به نسبت الی هذا الواقع، آقا دقت کنید، فرمایش جدتان عرض میکنم، به نسبت الی هذا الواقع دقت کردین آقا، می توانیم بگیم این سببیت دارد یا ندارد، بحث سببیت رو میارن، لذا صحت و فساد هم معنا پیدا می کند، چون تارتن گرچه در به نسبت به وجود اعتباری یا انشائی مال نظر ناقل رو میگیم بغیر مقایسه کنید، به نظر بایع گرچه به وجود انشائی تا انشاء تملیک شد ملکیت هست، اما ملکیت به عنوان امر واقعی ممکن است همین آقای بایع ملاحظه کند، ملکیت واقعیه را ببیند مترتب می شود و می رساند این انشاء تملیک ما را به ملکیت واقعیه یا نمی رساند، اگر دید رسند به اون ملکیت واقعیه میگد انشاء من صحیح است، اگر نرسند به اون ملکیت واقعیه میگد انشاء من صحیح نیست. خب پس بنابراین شما اسنینیت میخواهید در باب اتصاف به صحت و فساد، ما درست کردیم احد الامرین که سبب باشد عبارت از انشاء تملیکی که از نای بایع است، وجود امر آخر که عبارت باشد از مسبب، اون ملکیت واقعیه است که حسب الفرض و علی هذا المبنا از جمله مبنای مرحوم شیخ رضوان الله وجود دارد. پس اسنینیت درست شد، بودن احدهما سبب برای دیگری هم درست شد، درسته؟ و هرگاه اسنینیت پیدا شد و سببیت محقق شد، اتصاف سبب به صحت علی فرض ترتب مسبب و به فساد علی فرض عدم ترتب مسبب معقول می شود. پس اشکال شمای ها شیخ بر مرحوم شیخ انصاری وارد نیست. طبق این بیان. حالا با عرایزی که مکرر عرض کردیم واضح هست که چی دارم میخوام عرض بکنم. ببینید آقا، ما درست است که اگر ملکیت رو یک امر واقعی دانستیم، بحث سببیت و مسببیت معنا پیدا میکنن. ولی از شما یک سوالی میکنیم، آیا ناقل به عنوان بایع اصلا کاری دارد به ماوراء انشاء خودش؟ کاری به این ندارد، چون وقتی که انشاء میکند، ولو اینکه ملکیت رو امر واقعی بدانیم، او دنبال این نیست که شارع یا عرف میپذیرن یا نمیپذیرن. لذا مثل شما مثال واضحش عرض بکنم، اینایی که معاملات ربوی انجام میدن و برای ملکیت هم واقعیتی هم قائل باشن، تمام اون آثار واقع را بر ملکی در این برای معامله ربوی بار میکنن بدون اینکه اصلا التفات بکنن به اعتبار شارع. درست است واقعیتی دارد، ولی واقع از دایره تصرف ناقل خارج است. واقع اون چیزی را که ناقل به عنوان ناقل که ایجاب بیع میکند اصلا کاری به اون واقع ندارد. در این مرحله نظر او فقط به انشای تملیک است و در این مرحله انشای تملیک تملک پشت سرش است، ولی ملکیت انشایی است. دیگه به عنوان این که این سبب باشد و طریق باشد به ملکیت واقعی در اینجا اصلا نیست. همونجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، اینجا اونی که در وعاء انشاء او هست، غیر از این که این انشاء را موجب بشود ملکیت انشائیه در این مرحله ایجاد بشود، چیزی دیگری نیست. این ابداً کاری به این ندارد که انشائش آیا این ثمره و این اثر برش مترتب می شود که ملکیت واقعی باشد یا نباشد. ملکیت واقعی از شأن بایع به ما هو به بایعون خارج است. پس اگر اینجور شد، دو مرتبه یعود الاشکال به این که ما چه مبنای ملکیت واقعی قائل بشیم، چه مبنای این که ملکیت را امر اعتباری بدانیم. علا کل المبنیین، تعبیر به این که نقل صحیح باشد یا نقل به نظر ناقل باشد، این تعبیر صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه نقل به عنوان به اصطلاح ملکیت در هر مرتبه ای تابع اعتبار در اون مرتبه است و امرش هم دائره بین وجود و عدم است. اگر اعتبار شد هست، علا جمیع انظار، نه نظر ناقل تنها، هم به نظر ناقل هست، هم به نظر شارع است، هم نظر عرف. به نسبت الی الملکیت الواقعی که این بزرگوار تصور فرمودن، این فقط در اعتبار شارع هست. بله، در حیطه اعتبار شارع هست که آیا انشاء بایع را با ملاحظه با اون امر واقعی که ملکیت است، چون شارع علم به جمیع امور دارد و واقف بر همه امور هست، تارتن این را میبیند طریق و اخرى نه. اگر دید که اون هست، لذا بعد میاد چیکار میکند؟ شارع خودش به اون اکتفا نمیکند، یک اعتبار دیگری باید بکند. و لذا شارع وقتی اعتبار میکند، این اعتبار او هست که طریق الی الواقع، نه اعتبار ناقل و نه اعتبار عرف. پس هیچ یک از اعتبار عرف و یا بایع به اصطلاح موجب نشده است به اینکه طریق باشد الی الواقع. اعتبار شارع هم لازم دارد که لولا اعتبار شارع به عنوان امضا، بحث طریقیت الی الواقع معنا نخواهد داشت. پس بنابراین واقع به عنوان اثر می شود باشد، اما اثر برای اعتبار کی؟ برای اعتبار شارع، نه برای اعتبار عرف یا ناقل. اگر اینجور شد، یهود اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه. فرض اینه
که بایم نظرش به واقع، یعنی انشایی که کرده اگر اثر در واقع میذاره،
خب به نظر نه بایی به این نظر اعتبار نمی کند که
اول بقیه دوم فرض اینه که
نه، بین واقعی هست، اما واقع آقا طبق انظاره، اصلا واقع طبق نظر ندارد که.
یعنی بایی چون انشای خودش مؤثر میبینه در خارج و اشرا میکنه، پس نظر به خارج
این همون بیان ایشان عرض دارم میکنم. نظر اصلا بایه میگرد از نظر من مطلب تمام است، کار نه به عرف داره نه به شارع، اون کار تمام میبینه از نظر خودش و درستم هست، به نظر او تمامه. ولذا ما میخوایم بگیم آقا فقط نظر او هست که کار است در باب معاملات، یا نه نظر شارع است. دیگران که بخوان بر اعتبار او ترتیب اثر بار کنن، ترتیب چه اثری؟ آثاری که از دایره امر بایه خارج است، اونا رو بخوام بار کنن، اینا باید منتظر بمانن ببینن اعتبار شرعی شده یا نه. تا اعتبار شرعی نشود اعتبار او لذا او اصلا ببین واقعی غیر از اعتبار برای او نیست. امر اعتباری که نمیخواد نمیتوند واقع درست بکند. این اعتبار به نسبت علل واقع را ما میتونیم به عنوان اثر و مؤثر دو تا مرحله براش قرار بدیم، ولی فرض این است که اصلا اعتبار بایه در این مرحله هست و این مقدار اعتبار او چی دارد که به عنوان طریق به واقع قرار بگیرد. اون طریقیتی را که ما میتونیم قرار بدیم این است که چون او اصلا دست بایه به ما و بایون از واقع کوتاهه، بس دست عرف هم از واقع به ما و عرفون کوتاه است. شارع است که چون احاطه به جمیع امور دارد لذا میبیند که این آیا ایصال داره یا نه. مواردی هم که تخطئه میکند از باب اینه که چون اونها نتوانستن به واقع برسن پس بنابراین اونها کی میفهمد، به عبارت سوم من بگم کی بایه میفهمد که آقا به واقع رسیده یا نه؟ تا شارع بیان نکند. پس اگر این دسترسی به واقع ندارد چگونه میتواند بگه آقا من اعتبارم لغوه یا اعتبارم صحیحه؟ اون به واقع اصلا دسترسی نداره، تیری به تاریکی میزنه. موقع این حرف گفتنی است که بدانیم این میرسد واقع را اشراف به واقع دارد و میتواند اعتبار خودش را برای رسیدن به اون واقع اعتبار کند، ولی بایه اصلا کاری بود ندارد. واضح ترش کسی معامله ربوی انجام میدهد، با اینکه واقعه را ممکنه بداند خلاف او هم است، معذالک چیکار میکند؟ آقا انشاء تملیک میکند و برای این انشاء خودش هم اثر مترتب میکند. پس با اینکه میداند واقعی را که شارع میبیند قبول ندارد و نیست، معذالک انشاء میکند. این کاشف از اینه که این دو نفر ولو اینکه واقعی قائل باشیم برای ملکیت، دستشان از واقع کوتاهه و چون دستشان کوتاه است نمیتونن بگن اونی رو که ما جهل کردیم علی فرض اینکه طریق باشد، نه علی فرض الموضوعیه، علی فرض اینکه طریق باشد ایصال الی الواقع دارد یا ندارد. تتمی هست که ان شاء الله باز فردا عرض می‌کنم.
دلمش که اصطلاح عدم اعتبار شارع که کاشف از واقع که در واقع چنین چیزی چنین مصدقی محقق نمی شود، این یه در مقام انشاء که یه ربعی به انشاء بکنه خودش یه داره فاسد می بینه دیگه، ولو به ملاحظه همون مرتبه نیست تو معنا نداره.
فاسد از نظر فاسد از نظر شارع می بینه، نه فاسد از نظر خودش.
به ملاحظه اعتبار دارم میگم.
بله اعتبار فاسد از نظر شارع نه از نظر خودش. بایه هم فاسد از نظر شارع میبینه، از نظر خودش فاسد نمیبینه. ما میخواییم بگیم از نظر خودش بحث است. اگر فساد نیامد قهرن صحت هم نمیاد، چون عدم ملکه دیگه. فساد قطعا صحت نمیاد، فساد هم نمیاد. از نظر خودش که فساد نیست. خیلی خوب، اگر از نظر خودش فاسد نبود لذا در همون مورد از خودش اگه فاسد نبود پس قهرن صحیح هم نمیاد. پس در این مرحله اگر فساد نیامد صحیح نمیاد، چون عدم و ملکه است. پس نتیجتاً اتصاف به صحت و فسادی که میخواستیم درست کنیم نمیشه. باز انشاءالله فردا مجدد شما اون فرمایش دقیق دقت کنیم، بازم عرض میکنیم دیدیم که چی میشه. صلی الله علیه و آله. نه درس
دیگه. بس. چه اوصا. چه اوصا.